سلام، به پادکست ایسنا خوش اومدید. با قسمت دیگه ای از پادکست عصر جمعه های ایسنا همراه شما هستم. هفته‌ای که گذشت هفته رکورد شکنی‌های پی در پی کرونا بود و تاخت و تاز این ویروس مرگبار همچنان ادامه داره. امیدوارم از بیماری و ویروس مصون بمونید و مراقب خودتون باشید. بریم و برگردیم و کمی با هم گپ بزنیم. همونطور که گفتم کرونا این هفته چند بار رکوردهای تازه‌ای ثبت کرد و البته این رکوردها فعلا فقط در زمینه تعداد مبتلایان روزانه است و آمار فوتی‌های ناشی از کووید 19 هنوز به رکوردهای اواخر آبان ماه نرسیده، اما رشد چشمگیری داشته. بیشترین تعداد فوتی‌های اعلام شده روزانه مربوط به 26 آبان سال قبل، یعنی دقیقاً 5 ماه پیش بود که عدد 486 فوتی ثبت شد. حالا مرگ و میر کرونایی این روزها به روزی بیش از 300 نفر رسیده، در حالی که همین دو هفته قبل این آمار حدود 90 خورده ای نفر بود و این یعنی در عرض دو هفته تعداد فوتی های کرونا در ایران بیش از 3 برابر شده و به رقمی رسیده که از اواسط آذر تا امروز بی سابقه بوده. از طرف دیگه در روزهای اخیر تعداد مبتلاهای روزانه از مرز 25 هزار نفر عبور کرد، آماری که از ابتدای همگیری کرونا تا امروز در ایران بی سابقه بوده. برای اینکه این عدد و رقم ها رو بیشتر درک کنید چند تا نکته و مقایسه رو براتون به شکل ساده بیان میکنم. ببینید، امروز 27 فروردین 1400 و آمار مبتلاها روی مرز 25 هزار نفره. دقیقاً یک سال قبل، یعنی 27 فروردین سال 99، تعداد مبتلاهای روزانه روی مرز 1500 نفر بود. یعنی این عدد نسبت به سال قبل حدوداً 17 برابر شده. تازه ما داریم آمارهای رسمی رو مبنای مقایسمون قرار میدیم و اگر بخوایم نسبت 2-4 برابری آمارهای واقعی که خود وزارت بهداشت و ستاد کرونا بهش اذعان کرده بودن رو در نظر بگیریم، با آمارهای فاجعه تری روبرو میشیم. میشه اینجوری هم بهش نگاه کرد که 25 هزار مبتلا و 300 فوتی در هر روز، یعنی تقریبا هر 3 ثانیه یه ایرانی به کرونا مبتلا میشه و هر 4-5 دقیقه هم یک نفر فوت میکنه. یعنی توی همین مدتی که از پادکستمون گذشته حدود 90 نفر دیگه کرونا گرفتن و دست کم یک نفر هم قربانی این بیماری شده. با وجود همه اینها گویا بعضی از مردم و بعضی از مسئولان همچنان اصرار دارن که نه رعایت کنن نه مدیریت کنن.
Thank you.
صحبت مدیریت شد و یادم افتاد که مدیریت صحیح به خصوص توی شرایط بحران چقدر نیازمند شفافیت و پاسخگویی درسته، ولی چقدر مسئولان وزارت بهداشت همین نکته ساده رو هم بلد نیستن. فکر کنم رفتار و خلق و خوی وزیر بهداشت برای خیلی هامون دیگه روشن شده و از اونجایی که در همچنان روی همون پاش نمیچرخه، چند روز قبل هم دوباره یه شمه از اون رو شاهد بودیم. توی دوره‌ای که ملت دارن انتقاد میکنن که چرا جاده‌ها و مرزها کنترل نشد و چرا از فرصت تعطیلات عید برای کاهش آمار کرونا استفاده نشد و چرا واکسن درست وارد نشد، وزیر بهداشت به عنوان یکی از اصلی ترین مسئولان مرتبط با به اصطلاح مدیریت کرونا هم جلوی این دوربین و اون میکروفون همین نقدها رو مطرح میکنه و با همون ادبیات همیشگی که نمیدونم کی و چطور اینقدر بین بعضی از مسئولان باب شده، قسم و آیه و بغض و اشک و آه که آره باید از من وزیر فلک زده یقه جرداده حمایت میشد. بله، این دقیقاً کلماتیه که ایشون استفاده کرده. بعد هم منت سر ما مردم گذاشته شد که آره نذاشتیم مثل مرغ واسه دارو هم صف تشکیل بشه. از اون طرف آقای حریرچی میاد توی تلویزیون و میگه بعضیا نذاشتن ما از فرصت تعطیلات نوروز واسه کنترل کرونا استفاده کنیم. مجری میپرسه میشه بگید کیا نذاشتن؟ ایشون هم میگه نه نمیتونم بگم، خیلی شفاف. یکی دو روز بعد رئیس جمهور به این حرف واکنش نشون داد و گفت ستاد ملی کرونا فقط یک سخنگو داره و نمیشه هر کسی بیاد توی تلویزیون و یه چیزی بگه، بلکه باید در مدیریت کرونا یک صدا باشیم. فرداش وزیر بهداشت گفت از ما انتظار تک صدایی غیر کارشناسی نداشته باشید. اصلا اگر قرار روال این باشه وزارت بهداشت از ستاد ملی کرونا بیرون میاد. حالا شما تصور کنید توی این شرایط وسط این همه مشکلات مردم باید نظارگر جنگ و دعوای مسئولانی باشن که همشون مثلا قرار یه وظیفه رو انجام بدن. این وسط آقای جهانپور که وظیفش ریاست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت وارد این دعواها نشد. به جاش حاشیه‌های اختصاصی خودش رو ایجاد کرد. مثل چی؟ مثل اون توییتی که در برابر انتقاد یک کاربر توی توییتر نوشت خودت رو نخود هر آشی که من میپزم نکن. بله، دقیقاً همین ادبیات. اصلی ترین حاشیه‌اش هم اونجایی بود که بعد از چند تا توییت درباره واکسن ایرانی یکی از کاربرا نوشت که اگر واکسنتون رو ساختید برید تاییدیه جهانیش رو هم بگیرید حتما. آقای جهانپور هم نوشت شما نزن، اجباری نیست. این مدل پاسخگویی، البته اگه بشه اسمش رو گذاشت پاسخگویی، کلی انتقاد و اعتراض و واکنش به دنبال داشت. با این حال همین آقا چند روز بعد در پاسخ به دغدغه و انتقاد یک کاربر دیگه دقیقاً همین رو دوباره نوشت. شما نزن، اجباری نیست. یعنی من عاشق این مدل پاسخگوییم، عاشق این مدل مدیریتم، عاشق اون وزیریم که میتونه جواب رئیس جمهور رو بده و بگه باید یقت رو واسه حمایت از من پاره میکردی، ولی بلد نیست دستور همین رئیس جمهور برای شفافیت در زمینه توزیع و تزریق واکسن کرونا رو اجرا کنه. بله آیه وزارت بهداشت، واکسن اجباری نیست، ولی چسبیدن به میزی که نتونی مسئولیتش رو گردن بگیری اجباریه. داشتن صبر زیاد واسه مردم اجباریه و فعلا هم با این وضعیت واردات واکسن و مدیریت شما و پیک چهارم کرونا مردن روزی دست کم 300 نفر هم اجباریه. نیمه شب 22 فروردین حادثه‌ای در تأسیسات هسته‌ای نطنز رخ داد و ساعتی بعد توسط سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تایید شد. آقای کمالوندی گفته بود بامداد یک شنبه حادثه‌ای در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز که به اسم مجتمع غنی‌سازی شهید احمدی روشن نامگذاری شده رخ داده، ولی خوشبختانه این حادثه آلودگی یا صدمات انسانی در پی نداشته. در این خبر و حتی چند خبر بعدیش هم صحبتی از انفجار و دلایل و چگونگی حادثه نبود و فقط به قطع شدن برق قسمتی از تأسیسات اشاره شده بود. اما چند ساعت بعد نیویورک تایمز در گزارشی توضیح داد که این حادثه به خاطر انفجار در بخشی از تأسیسات رخ داده و از نقش اسرائیل در این باره نوشت. چند دقیقه بعد هم خبر اومد که خود آقای کمالوندی در محل تأسیسات نطنز دچار سانحه شده و از چند ناحیه آسیب جسمی دیده. ایشون گفته در حین بازدید از تأسیسات پاش روی یک ورق آلومینیومی رفته و از دریچه‌ای که زیرش قرار داشته به عمق 7 متری سقوط کرده، اما در زمانی که در اون حفره سقوط کرده بود تنها بوده و به همین دلیل چند ساعت اونجا کسی به دادش نرسیده تا بالاخره به دادش رسیدن و بردنش بیمارستان. در نهایت علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بروز خرابکاری در نطنز رو تایید کرد و از اون به عنوان عملیات تروریستی یاد کرد. این اتفاق در خلال مذاکرات وین افتاد، مذاکراتی که به منظور احیای برجام یا همون توافق هسته‌ای در حال انجامه و تمام طرفین مذاکره در روزهای اخیر اون رو مثبت ارزیابی کردند. بر همین اساس یکی از تحلیل‌های رایج در مورد این عملیات تروریستی تأثیرگذاری بر مذاکرات وینه. اما در سوی دیگر ماجرا برخی رسانه‌ها و مقامات اسرائیلی مدعی شدند که تصمیم و زمینه‌سازی برای این عملیات از مدت‌ها و چه بسا سال‌ها قبل از مذاکرات وین انجام شده بود. بعد از یکی دو حادثه مشابه که یکیش در همین نطنز رخ داده بود و به خصوص بعد از ترور محسن فخری‌زاده در 7 آذر سال قبل، انتقادها از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در ایران بالا گرفته و این منتقدان دست کم در داخل کشور به طور کلی در دو گروه می گنجن. گروهی که این انتقاد رو وارد می دونن و معتقدن تداوم مذاکرات و لغو تحریم های ایران چون برخلاف خواسته اسرائیل بهترین پاسخ به اونهاست و اتفاقا بروز چنین اتفاقاتی نباید باب دیپلماسی رو ببنده. اما گروه دوم کسانی هستن که میگن باید مذاکرات رو تعطیل کرد و به قول خودشون با مشت آهنین پاسخ داد. البته این گروه توضیح ندادن که اولا چرا نقدهاشون صرفاً علیه دولته، ثانیاً چرا برای بیان نقدشون اینقدر از سرویس‌های جاسوسی و عملیاتی اسرائیل تعریف و تمجید می‌کنن و ثالثاً چرا توضیح نمیدن که توی تمام اون سال‌هایی که کرسی‌های مذاکره و دولت و تصمیم‌گیری برای برخورد به اصطلاح آهنین رو در اختیار داشتن، خودشون چه دستاوردی برای ملت داشتن. خدا رو شکر که این جمعه هم فرصتی شد تا چند دقیقه باهاتون گپ بزنم. موزیکای این قسمت یک ترک موسیقی الکترونیک چیل اوت از آلبوم سایکلز، یک قطعه از دایان آرکنستون و یک قطعه از مارتین چرنی بود و موزیک پایانی رو هم از آلبوم تریلر نئوکلاسیکال از گروه برند ایکس میوزیک انتخاب کردم. به پایان قسمت 24 پادکستمون رسیدیم. اگر روزه‌دار هستید مراقب تغذیه‌تون باشید که توی این شرایط کرونایی سیستم ایمنی بدنتون ضعیف نشه. روز و روزگار خوبی داشته باشید. من حسین هرمزی هستم و شما رادیو ایسنا رو شنیدید. خداحافظ.